بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. ما در جلسات گذشته نکاتی رو در مورد ادبیات کاربردی و مسئله مدخانی عرض کردیم، اینکه قواعد اصلی بسیار پرکاربرد هست، یافتن جملات در کلام خیلی مهمه، مسئله ظرف و جار و مجرور و متعلقش و مسئله یافتن مرجع ضمیر رو با هم بحث کردیم و متونی رو هم خوندیم. اما امشب یک متن دیگه رو از یک قسمت دیگه از کتاب شریف لمعه من انتخاب کردم. این متن برای کتاب صوم کتاب لمعه هست و این متن رو امشب با هم کار میکنیم و نکاتی رو در ذیل این متن عرض خواهم کرد. خب حالا وارد بشیم. بزرگواران حتما متن رو دیدن و مرور کردند. ما مثل جلسات گذشته اولین کاری که میکنیم جملات رو باید مشخص بکنیم. اولین جمله‌ای که در این جمله هست اول و آخرش چیه؟ من میکروفون همه دوستان رو وصل میکنم دیگه، چون تعداد هم کم هست میشه دوستان صحبت هم بکنن تا هم سرعت کلاس بیشتر بشه و هم بتونیم تعامل راحت تری داشته باشیم. اولین جمله ای که در این متن میبینیم، یک دور اول این پاراگراف رو ما جملاتش رو مشخص بکنیم. صدای من رو میشنوید؟ صدا هست؟ صدای بنده رو دارید؟ مشکل تصویر رو هم میبینید؟ بله. خب خیلی خوب، الحمدلله. خب اولین جمله که ما اول یک دور جملاتش رو مشخص بکنیم، اولین جمله که اینجا داریم جمله تجب و فیه نیه هست. این جمله اول ما که یک جمله فعلی است. یک جمله دیگه داریم، هیل قصد و الا فعلهی. خب اینجا حالا من بیشتر تمایل داشتم دوستان هم صحبت بکنند و من همه صحبت نکنم، ولی ظاهرم حالا یه مقدار بالاخره یا میکروفون وصل نمیشه و یا حالا نکات دیگه ای هست. ببینید جمله دوم و هی القصد الى فعله المشتمله على الوجه من وجوب او ندب. خب این یک بحث. باز والقربته هم اینجا جزء همین جمله قدب جمله قبل هست، یعنی عطف بر على الوجه هست. حالا این دو جمله رو با هم مرور بکنیم تا بعد ادامه جملات و ادامه نکات رو عرض بکنم. ببینید جمله اول و تجب و فیه نیتو، ان نیتو نقشش چیه؟ ان نیه نقشش فاعل، اینجا دیگه واضحه. فیه جار مجرور که مرجع ضمیرش به صوم برمیگرده، واجب است در روزه نیت کرده. حالا این جمله تمام شد، یک جمله یسه و سکوتی بود، ارکان جمله کامل شد و معناش هم به صورت کامل بیان کرد. بعد جمله بعدی و هی القصد الى فعله، این جمله با یک اسم شروع میشه. این جمله یک جمله اسمیه است، با اسم شروع میشه. هی مرجع ضمیرش چیه؟ مرجع ضمیر هی ا بله مرجع ضمیر هی نیت، هی القصد الى فعله، جار و مجرور الى فعله متعلقش قصد هست. المشتمله على الوجه، مشتمله نقشش چیه؟ المشتمله نقشش چیه؟ خب الف لام، الف لام موصوله، بله الف لام که موصوله، کل المشتمله با الف لام موصول نقشش آقای سبردری میفرمایند که صفته. خب سوال، اولا الف لام اگر موصول باشه چطور اسم موصول صفت واقع میشه؟ آیا سوال اینه که آیا اسم موصول میتونه صفت واقع بشه؟ مگر شرط صفت این نبود که مشتق باشه؟ آیا اسم موصول مشتقه؟ حالا غیر از اصلا الف و لام، آیا بقیه موصولات هم میتونن صفت واقع بشن؟ مگر شرط موصول این نبود که مشتق باشه؟ شرط صفت این بود که مشتق باشه. همچنین در مورد حال هم همچین سوالی هست، در مورد حال هم این سوال وجود داره که آیا میتونه اسم موصول حال واقع بشه، در صورتی که حال باید مشتق باشه. این هم نکته هست. بله الف و لام نقش داره. اصلا شما فرض بکن اصلا الف و لام نبود، الذی بود. من اینطور جمله رو می نویسم، شما تو این جمله بگید نقشش چیه. هی القصد الى فعله الذی یشتمل علی الوجه. اصلا ما اینجا عوضش کردیم، به جای الف و لام الذی آوردیم. المشتمل، نه المشتمل فعل معلومه، الذی یشتملو، الذی یشتملو علی الوجه. خب الان این الذی نقشش چیه در اینجا؟ میفرمان صفته. اگر صفته آیا اسم موصول میتونه صفت واقع بشه؟ میتونه حال واقع بشه؟ خب درستش اینه که میتونه واقع بشه، یعنی اسم موصول مشکلی نداره برای اینکه صفت یا حال واقع بشه، به خاطر اون ابهامی که درش هست و اون صله‌ای که میاد این رو تبیین میکنه و توضیح میده میتونه صفت واقع بشه. مثلا میگیم جاء زیدون الذی قام ابوه، آمد زید کسی که پدرش ایستاد. الان در این جمله جاء زیدون الذی قام ابوه، اینجا الذی صفت زیده، آمد زیدی که این چنین صفت دارد کسی است که پدرش ایستاد. پس مشکلی وجود نداره که اسم موصول بیاد صفت واقع بشه. اما نکته‌ای که در این جمله بود که المشتمله صفت چه چیزیه؟ فرمودن صفت الف و لام موصول یا کل المشتمله صفت. صفت چه چیزی؟ خب بقیه بزرگوارم بفرمایند المشتمله صفت چه چیزیه؟ صفت نیت. خب بعد بین صفت و موصوف میتونه فاصل بشه؟ بین صفت و موصوف میتونه چیزی فاصله بیاندازه؟ الان ما یک جمله بین این دوتا فاصله افتاده. در اینجا این جمله که این بین فاصل شده، این جمله یک جمله معترضه است. این جمله که این بین واقع شده یک جمله معترضه است که داره نیت رو توضیح میده. خب همون جور که میدونید عبارت شهید اول و تجب و فیه نیت المشتملتو علل وجهه و تجب و فیه نیت المشتملتو علل وجهه، پس چون المشتمله صفت برای نیت ذمه میگیره. حالا یک سوال، نمیشه المشتمله صفت فعل باشه؟ چرا المشتمله رو صفت فعل نگرفتید؟ قصد کردن فعلی که اون فعل مشتمل بر وجه هست. این چه مشکلی داره؟ ببینید در اینجا هی القصد الى فعلهی، بله قصد کردن فعل، این قصد کردن فعل از جهت ترکیبی مشکلی نداره چون المشتمله معرفه است، فعلهی هم معرفه است، میتونه صفتش واقع بشه. و نکته ای که در باید لحاظ بکنید، حالا اینجا الان مصداقش نیست ولی این نکته نکته مهمیه، صفت مضاف بعد از مضاف الیه میآید، برخلاف فارسی که صفت مضاف قبل از مضاف الیه میاد، در عربی صفت مضاف بعد از مضاف الیه میاد. این رو دیگه حتما همه بزرگواران میدونن. ما تو فارسی میگیم کتاب زیبای علی، اما تو عربی میگن کتاب علی الجمیل. در اینجا الجمیل صفت کتابه اما بعد از مضاف الیه اومده. در اینجا پس از این جهت مشکلی نداره، فعلهی المشتملته هم که میگفتیم میتونستیم بگیم، اما از جهت معنا، از جهت معنا چه چیز مشتمل بر وجه و قربت است؟ اون نیت این چه صفت دارد مشتمل بر وجه و قربت است که بزرگان درست فهمیدن. پس از جهت معنا اینجا نمیتونه صفت برای فعل باشه. حالا نکته ای که در این جلسه میخوام بهش اشاره بکنم که بحث ترکیبهای اضافی و ترکیب وصفی بود، یک نکتهش همین نکته مهمی که الان عرض کردم که صفت مضاف بعد از مضاف الیه میاد. نکته دیگه این که این نکته باز دقت بکنید، من این نکته رو بنویسم توی این صفحه. ببینید ما قبلا گفتیم که جمله دو رکن داره، جمله دو رکن داره که یکی مسنده، یکی مسندان الیه و یک رابطه اسنادی. بعد گفتیم قیودی که در کلام میان، قیودی که در عبارت میان، مثلا ظرف، جار و مجرور، اینها توضیح دهنده این رابطه اسنادی هستند. وقتی توضیح دهنده رابطه اسنادی هستن میشن متعلق به این، متعلق به این، و این نسبت اسنادی میشه متعلق اینها. حتی مفعول له، مفعول له، حتی مفعول مطلق، اینجور قیود میان رابطه اسنادی رو توضیح میدن. لذا مثلا ما برای مفعولون له و مفعول مطلق میگیم عاملش چیه، مفعولون فیه که همون ظرفه، مفعولون به، مفعولون به میاد اون چیزی که رابطه اسنادی بران چیز واقع شده رو توضیح میده. اما قیودی مثل صفت، مثل حال و مثل تمیز ذات. حالا باید این بالا تمیز نسبت رو هم می نوشتیم، تمیز نسبت. این قیود و مضاف الیه، مضاف الیه صفت حال و تمیز ذات، اینها توضیح دهنده رابطه اسنادی نیستن، بلکه توضیح دهنده طرف رابطه هستن، توضیح دهنده یک جزئی از جمله هستن. حالا این جزء جمله ممکنه مستند الیه باشه که طرف رابطه است، ممکنه یک جزء دیگه ای باشه، اما این قیود توضیح دهنده رابطه اسنادی نیستن، لذا ما دنبال متعلق براشون نمیگردیم. مثلا در صفت میگیم عامل صفت همون عامل موصوفه، عامل حال همون عامل ذوالحاله. در تمیز ذات درسته که عامل نسبش، باز این باید ببینیم عامل نسب تمیز ذات رو چی میدونه، اینکه بعضی تمیز ذات عامل نسبش رو خود اون چیزی که داره ازش رفع ابهام میشه میدونن، و بعضی حالا فعل میدونن. مضاف الیه هم که عاملش خود مضافه. در اینجا ما میخوایم از یک جزئی از جمله رفع ابهام بکنیم. حالا این جزء جمله گاهی مسند الیه ماست که طرف رابطه است، و گاهی یک جزء دیگری از جمله، و اینها دیگه توضیح دهنده رابطه اسنادی نیستن. لذا اگر جایی خیلی وقتا سوال میشه ما چطور بفهمیم که ظرف و جار و مجرور صفتن الان یا نه متعلق به همون عاملن، نگاه بکنید. اگر ظرف و جار و مجرور توضیح دهنده نسبت اسنادی بودند، اینها متعلق به اون عاملن، اما اگر توضیح دهنده یکی از اجزای اون جمله بودن نه نسبت، اینها دیگه متعلق به اون عامل نیستن، بلکه متعلق به افعال عموم محذوف میشن و نقششون صفت یا حال قرار میگیره. حالا در این جمله، در همین جمله که ما الان اینجا باش مواجه هستیم، گفتیم که واجب است در روزه نیت که مشتمل است بر وجه. الان المشتمله همونجور که بزرگواران هم درست تشخیص دادن، الان داره توضیح میده خود نیت رو، نه واجب بودن نیت رو. اگر واجب بودن رو هم حذف کنیم میتونیم بگیم نیت مشتمل بر وجه هست، پس این نیت داره توضیح دهنده خود طرفه نه رابطه. خب حالا بریم جلوتر. گفتیم که المشتملته علل وجه، علل وجه جار و مجرور متعلقش، این دیگه خیلی ساده است دیگه، علل وجه متعلقش مشتمله هست، بله. خب من وجوبن او ندبن، من وجوبن او ندبن جار و مجرور متعلقش چیه؟ من وجوبن او ندبن متعلقش چیه؟ خب آقای جمشیدیان میفهمن که متعلق به کانه تامه است. چرا متعلق به کانه تامه است؟ سلام علیکم.
صفت الوجه هستش.
بله. خب چرا متعلق به مشتمل نگرفتید؟ بله، منظورشون از صفت آیه جمشیدیان، آیه کارگر فرد میفهمن که صفت نیست، چون بعد از معرفه اومده، یعنی الوجه چون معرفه است اینجا من وجوبن میشه حال. بعد خب همونطور که دوستان درست فرمودن، ببینید من وجوبن الان نمیاد رابطه اسنادیه رو توضیح بده، نمیخواد بگه مشتمل بر وجوب، این اشتمال بر وجوب مشتمل بر وجه بیان باشد از وجوب. نه، خود این وجهه، وجه منظورمون چیه؟ داره خود منظور از وجه رو توضیح میده. نیت مشتمل است بر وجه که این وجه یا وجوبه یا استحبابه. پس الان جار و مجرور متعلق به افعال عموم محذوف، حال برای الوجه چون توضیح دهنده این الوجهه، مشتمل است بر وجه یا قربت. لذا الان این رابطه صفت و موصوفی یا حال و ذوالحال که در اینجا میبینیم، این خودش یک واحد معنایی در کلام ایجاد میکنه، اما یک نوع مرکب ناقصه. حالا اینها حال و ذوالحال رو مرکب نمیدونن، ولی از جهت معنایی به یه نحوی میشه خودشون یک اتصال معنایی در جمله دارن. مثل وقتی میگیم کتاب زیبا، اینجا الان یه نحوه اتصال معنایی پیدا میکنن، حال و ذوالحال هم یه نحوه اتصال معنایی دارن. البته اگر دقیق بشیم، باز حال یه مقداری بیشتر کششش به سمت اینه که اون رابطه اسنادیه رو هم توضیح بده. لذا در اینجور موارد نحویون اثر ناچاری به اینها میگن حال، چون نمیتونن مشکل معرف و نکره بودنش رو حل بکنن، به این میگن حال. ولی در حقیقت این حال نیست، چون حال داره حالت اتصاف ذوالحال به عامل رو بیان میکنه. اما در اینجور موارد اصلا حالت اتصاف بیان نمیشه. میگه مشتمل از بر وجه، بعد ما اینطور معنیم در حالی که آن وجه بیان باشد از وجوب و حرمت. ببینید اینجا اصلا حالت اتصاف بیان نشده، لذا حال گرفتن اینجا که نحویون اینها رو حال میگیرن، دیگه یه مقدار اثر ناچاری، ولی از جهت معنایی اینها حال نیستن، اینا واقعا صفتن. وجه که این صفت این وجه اینه که یا وجوبه و یا استحبابه. خب این تا اینجا. ول قربه هم که عد شده المشتمل تعالی وجه ول قربه، تا اینجا جمله ما تمام. ادامهش می فرماد که اما القربته فلا شبهته فی وجوبه ها. اینجا یه اما داریم که دوستان در مورد اما چیه؟ اما چه چیزیه؟ توی نحو خوندی دیگه، تو مغنی این رو مفصل توضیح دادم. بعد ببینید این آیین نحویون، حالا بحث نحویش بماند دیگه، الان نمیخوایم وارد بحث بشیم، اما رو شرطیه میدونن. اما اینکه اصلا آیا شرط هست نیست، چطور باید تبیینش کرد اون شرط رو با اون توضیحی که اونها میدن که مهمایک و من شیئن، حالا جور در میاد نمیاد بماند. اما این اما همیشه بعدش باید یک فای بیاد که اون نتیجه بعد از اون فا میاد. لذا میگه عمل قربتو فلا شبهت فی وجوبا. دیگه اینجا باید خودتون مراجعه بفرمایید ببینید بین اما و فا چه چیزهای واقع میشه. یکی از مواردش مبتدا است که اینجا مبتدا واقع شده. لا چیه؟ چه نوع لایه؟ لا نفی جنسی. فی وجوبه ها نقشش چیه؟ متعلق به چیه و متعلق به چیه و نقشش چیه؟ فی وجوبه ها اما القربتو فلا شبهت فی وجوبه ها. خب آیه جمشیدی ها می فهمند که متعلق به کانه تامس و خبره. دوستان تایید می فرمایید چرا متعلق به شبه نیست؟ چرا متعلق به شبهتا نگرفتید؟ خب بله آیا می فهمن که خب فی وجوبه ها داره خبر میده از شبهه. حالا نمیتونیم اینطور بگیم فلا شبهت فی وجوبه ها موجودون، هیچ شبهه در وجوبش وجود ندارد. اگر اینطور گفتیم متعلقش چی میشه؟ آیا این درسته اینطور بگیم؟ فلا شبهته شک، شبهه یعنی شک دیگه، شک در وجوبش وجود ندارد. نه ببینید اون مدلی که شما میفرمایید، اگر میگفتیم که فلا شبهته موجودون فی وجوبه ها، بله ما کانه رو مدیدیم اظهار کرده بودیم. عرض من اینه فلا شبهت فی وجوبه ها موجودون، هیچ شکی که متعلق اون شک وجوب این باشه وجود نداره. مقدار تفاوتیه. ببینید شک متعلقی میخواد. اونطوری که شما میفرمایید میشه هیچ شبهه وجود ندارد. حالا شبهه وجود ندارد که این وجود نداشتنش در وجوب این قصد قربت هست. عرض من اینه که اگر گفتیم شبهه نیاز به متعلق داره و متعلقش مثل شک، شک چطور متعلق شک میخواد؟ این متعلق نه متعلق نحوی ها، یعنی مثلا یه چیزی باید شک بهش تعلق بگیره و اون چیزی که شک بهش تعلق میگفته در عبارت قبلا هم داشتیم، میگفت اشک و فل وضوعه، اشک و فل وضوعه مثلا موجبون لبطلانهی مثلا. خب ما میگفتیم که میگفتیم شکی که وجود دارد در وضوع، یا میگفتیم شکی که این شک کردنی که جایگاه این شک در وضوع است این موجب بطلان وضوع میشود. آیا ما در اشک و فل وضوع متعلق به کانه میگرفتیم بعد میگفتیم شکی که این شک این چنین صفت دارد در وضوع است موجب بطلان میشود، یا نه میگفتیم شک کردن در وضوع یعنی شک کردنی که متعلق اون شک کردن وضوعه این موجب بطلان میشه، این شک کردنه موجب بطلان وضوع میشه. خب حالا اون توضیحی که اونجا میدادیم آیا اینجا جاری نیست؟ شبههی که اون شبهه در وجوب است لا شبهت فی وجوبه ها، بعد بگیم چنین شبهه‌ای وجود ندارد. لا شبهت فی وجوبه ها موجودون، یه خبر بگیریم موجودون اینطور معنا کنیم شبهه در وجوب، هیچ شبهه در وجوبی وجود ندارد. این رو عرض کردم فرمایش های جمشیدی ها فرمایش درستی بود، این رو فقط توضیح دادم. ببینید دقت بکنید که اینطور نیست که بتونیم راحت اینها رو متعلقه هاش رو زود قضاوت کنیم. ببینید اگر که اونطور که آقای جمشیدیان ترکیب کردن و گفتن میشه هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. ببینید نفی جنس شبهه شده. حالا این هیچ شبهه‌ای وجود ندارد در چه ظرفی وجود ندارد؟ هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. این هیچ شبهه‌ای وجود ندارد در چه ظرفی؟ در ظرفی که اون ظرف وجوب وضو است. تو اینجا شکی نداره. این با توجه به اینکه متعلقش رو کانه تامه بگیریم، یا اینطور بگیم هیچ شبهه در وجوبی وجود ندارد. اینها واقعا از جهت ترکیبی دو چیزن، اگرچه براینده معناشون یکی میشه، دقت بکنید، اگرچه براینده معنای چیز میشه ولی اینجا از جهت ترکیبی متفاوتن، چون این فی اگر متعلق به شبهه بود داره اون چیزی که شک بهش تعلق گرفته رو بیان میکنه، بعد نفی جنسش میشه نفی شبهه در وجود، شبهه در وجوب، که بعد میگه موجودون. عرضم بود که اینجور مواقع دقت بکنید که میشه متعلق به شبهه هم گرفت، اما خب در این عبارت ظهور عبارت در اینه که ایشون بخواسته خودش رو خبر بگیره و بگه فلا شب حتی فی وجوبه. خب این تا اینجا. بعد حالا نکته دیگه، اینجا فی وجوبه ها شد متعلق به افعال محذوف و خبر شد. باز یک جار مجرور داشتیم که اومد خودش طرف نسبت واقع شد، نیومد کل نسبت رو توضیح بده، طرف خودش طرف نسبت واقع شد، لذا اینا دیگه متعلق به اون نسبته نیست. ادامه، عمل وجه و ففیه ما مره، عمل وجه و ففیه ما مره. فیه جار و مجرور متعلقش چیه؟ خب آقای جمشیدیان میفرماید که متعلق به کانه تامه است و خبر ماست. بزرگوان تایید میکنه چرا متعلق به مره نیست؟ ما مره فیه، چرا متعلق به مره نگرفتید؟ جار مجرور میتونه مقدم بشه. دوستان نظر ندارن؟ آیا اکبری میفرماند که متعلق به مره هست. خب در اینجا باز من به خاطر که سرعت بیشتر بشه، بله من دلم میخواد دوستان صحبت هم بکنن ولی خب امکان داره شرایط برشون فراهم نباشه. اگر دوستان صحبت بکنن خیلی راحت تر میتونیم بحث رو تعاملی پیش ببریم. خب بله، همون جور که آیه جمشیدیان فرمودن متعلق فیه کانه تام است. چرا متعلق به مره نیست؟ چرا نمیگی ما مره فیه؟ آنچه گذشت در آن، از جهت معنایی مره با فیه میتونه بیاده، آنچه گذشت در آن. اما اولا چون ما موصوله هست و جمله سله اومده، دیگه بخشی از جمله سله قبل از اسم موصول نمیاد، نمیشه که یک جزئی از جمله سله بعد از اسم قبل از خود اسم موصول بیاد، چنین چیزی نداره. ثانیا از جهت معنایی اگر ما فیه رو متعلق به مره دونستیم میشه عمل وجه، یعنی اما قصد وجه، پس آنچه گذشت در آن بعد از فا دیگه جمله کاملی نداریم، چون که ما مبتدا میشه فی هم متعلق به مر باشه بر فرض دیگه خبر نداره. اما قصد وجه پس آنچه گذشت در آن هنوز جمله کامل نیست. اما وقتی فیه رو خبر مقدم دونستیم و ما موصوله رو مبتدای مؤخر، میشه اما قصد وجه پس در آن آنچه گذشت، پس در مورد آن آنچه گذشت. حالا با این توضیح که گفتیم جناب جمشیدیان، رابطه صله ما یعنی عائدش چیه؟ اون چیزی که باعث میشه صله با موصول ارتباط برقرار بکنه چیه در این جمله؟ خب حالا نمیشه بعدش یه فیه در تقدیر بگیریم، فیه رو بگیریم رابط؟ بله بفرمایید آقای اکبر، خدمتتون هستم. من میکروفون شما رو وصل کردم جناب اکبر.
سلام
استاد، ببخشید
این پایی که تو فیه تفتیه هستش، این نمیتونه مانع از این باشه که متعلقش یکون نباشه؟ چون کانه که برای عمل وجه بود.
نه کانه برای عمل وجه نیست. ببینید ما بعد این یک جمله داریم، بعد فا یه جمله اومده فیه ما مره، یعنی اصلا فرض کنید فا که نمی اومد ما یه جمله داریم فیه ما مره، در آن آنچه گذشت، در مورد آن آنچه گذشت. خب این فیه شده خبر مقدم، ما شده مبتدای مؤخر. خب این خبر مقدم متعلقش چیه؟ کانت هم. هر جا ظرف و جا مجرور خبر باشه میگیم آنچه گذشت در مورد آن است. هر جا ظرف و جا مجرور خبر باشه متعلقش افعالمون محذوفه، لذا برنمیگرده به قبل فا. اصلا اینجا ارتباط با قبل فا قطع، فا کل جمله رو میاد مرتبط میکنه با عمل وجه، لذا مشکلی از اون جهت پیش نمیاد. بله ففیه ما مره، دقت بکنید همیشه توی جمله صله باید رابط رو پیدا بکنید. آنچه گذشت آن چیز، ما ضمیر منصوبی و ضمیر مجروری میتونه رابط باشه و حذف بشه و مخصوصا ضمیر منصوبی خیلی وقتا اینطور هست، ولی در اینجا این چنین نیست. اما قصد وجه پس در مورد آن آنچه گذشت که حالا شهید قبلا در موردش صحبت کرده. خب بریم جلوتر. خصوصا فی شهر رمضان، خصوصا نقشش چیه؟ خصوصا چه نقشی داره؟ خب آقای کارگرفت، خبر الوجه کل جمله ففیه ما مره میشه اون جواب اما الوجه، یعنی کل اول اینطور بوده الوجه ففیه ما مره، بعد با اما اومده تأکید شده اما الوجه ففیه ما مره، لذا خبرش یا اون جمله جواب اما کل ففیه ما مره هست. خب خصوصا آقای جمشیدی ها میفرمایند که مفعول مطلقه، بقیه دوستان منصوب به نزد حافظ. خب در اینجا باز خوبه که اینجور موارد، این کتاب موسوعه خیلی کتاب خوبیه و بزرگواران میتونن اینجا مراجعه بکنن، کمک میکنه در اینجور موارد. ببینید اینجا در کتاب موسوعه اینها رو با جزئیات نوشته، تو حرف الخا یه خاصتن داره، بعد یک جلوتر که میریم خصوصا میگه حالون منصوبتون بالفتحه فی نحوه احب الفاکهته خصوصا العنبه. بعد میگه عنب مفعولون به خصوصنه، خصوصا مستره ولی نقشش چیه؟ حاله. اما اذا اقترنت بالواو، اما اگر این خصوصا همراه بشه با واو، فانها تعرب و مفعولا مطلقا منصوبا بالفتحه، اعراب داده میشه به عنوان مفعول مطلق که نصب گرفته به وسیله فتحه. احب الفاکهته و خصوصا فاکهته لبنان، که اینجا فاکهه مفعول به خصوصنه و منصوب به وسیله اون شده. میفهمد که اگر با واو بیاد میشه مفعول مطلق، اگر که بدون واو بیاد حاله. چرا؟ اینجا اگر با واو بیاد که انه این جمله یک جمله جدیدی داره عطف میشه، و چون این حالت رو داره یک فعلی اینجا مفعول مطلق جانشین خود فعلم هست، مفعول مطلق جانشین خود فعلم هست. این که مثلا اختصاص میدهم، اختصاص دادن مثلا انگور را، مثلا میگیم احب الفاکهته و خصوصا العنبه، یعنی من دوست دارم میوه را و اختصاص میدهم انگور را، که این خصوصا اومده جانشین مثلا اختصاص تو، یا حالا فعل مجردش باید ببینیم خصهو، بعد اگر مضارع یخصو میشه اخصو، صیغه 13 میشه اخصو خصوصا، که در اینجا مفعول مطلق جانشین خود فعل هم شده. خب این ترکیبی که اینجا گفتن و این دو حالت رو برایش ذکر کردن. حالا ما در اینجا یه خصوصا داریم که این خصوصا واو نداره، طبیعتا طبق این ترکیب باید حال باشه. خب وقتی حال شد باید دنبال ذوالحالش بگردیم. ذوالحال چیه؟ ذوالحال ما در اینجا چیه؟ بزرگواران یک کمکی به من بکنید ذوالحال رو پیدا بکنید. خصوصا هوه مستتر کجا؟ در مره. خب می فهمند که هوه مستتر داخل مره میشه ذوالحال، بقیه بزرگان تایید میکنن. آقای اکبر میفهمند که وجه، دیگه ببینید باز اینجا بله وجه نیاز نیست مخصوصا. ببینید الان شما باید بتونید ذوالحال رو پیدا بکنید، عامل ذوالحال رو پیدا بکنید، بعد نشون بدید که این حال داره حالت ذوالحالش حین اتصاف به اون عامل رو نشون میده. یه مقدار سخت شد. میگیم عمل وجه و ففیه ما مره، اما قصد وجه پس در آن آنچه گذشت. یعنی جمله رو درست بکنم، عمل وجه و بذارید بنویسم این رو تا راحت تر پیدا بشه. عمل وجه و ف ما مره ثابتون فیه خصوصا فی شهر رمضان. حالا بفرمایید. این جمله رو من راستوریستش کردم. اما الوجه فما مره ثابتون فیه خصوصا فی شهر رمضان. حالا بگید ذوالحال ما چیه؟ خب ثبوت که ذوالحال، نه ذوالحال رو بگید. ببینید در اینجا ذوالحال های فیه هست، های فیه که برمیگرده به وجه، اما نمیگیم ذوالحال وجهه، ذوالحال فیه هست. ببینید اما قصد وجه، پس آنچه که قبلا گفتیم ثابت است در مورد آن. خب حالا این ثابت بودن آنچه که قبلا گفتیم که عدم نیاز بودنشه، حالا اونو الان کار نداریم، خصوصیت پیدا میکند این ثابت شدنه در مورد روزه ماه رمضان. خصوصیت پیدا میکند این ثابت شدن آنچه گذشت برای وجه. ببینید رابطه اسنادی رو پیدا بکنید. ما رابطه اسنادیمون مبتدامون ما هست، خبرمون ثابتون، ثابت بودن در آن. حالا این رابطه اسنادی ثابت شدنه، ثابت شدن در آن، یه اختصاصی به، یا حالت اختصاصی داره یا حالت خصوصی داره، یا حالتی که از بقیه ممتاز میشه که اون حالت شهر رمضانه. لذا الان ذوالحال ما های فیه هست و عامل ما هم همون ثابتونه. ببینید دقت بکنید، درسته که فیه همون وجه هست، اما الان نمیتونید این الوجه رو بگید ذوالحال، چون حال حالت اتصاف ذوالحالش، هین حالت ذوالحال رو هین اتصاف به عامل بیان میکنه و الان داره ثابت شدن آنچه گذشت برای وش رو میگه. در این حال این حالتش اینه که خصوصا تو شهر رمضان، یعنی یک ویژگی. حالا این خصوصا تعویل به مشتق میره و میتونه حال واقع بشه، تعویل به مشتق میره و میتونه حال واقع بشه. لذا در اینجا این نکته هم نکته مهمی بود که ذوالحال ما فیه در حال فیه هست و عاملش هم همون عاملی که در این رابطه اسنادی الان ذکر کردیم، چون الان داره این برای این جمله است نه برای جمله قبلی، چون این حال حال برای این جمله است. خصوصا فی شهر رمضان، فی شهر رمضان متعلقش چیه؟ فی شهر رمضان متعلقش رو بفرمایید. تأویل به مصدر، خصوص خودش مصدره آیسه برداری، خصوصا خودش مصدره. لازم نیست تأویل به مصدر داری. خب بزرگان فرمودن که فی شهر رمضان متعلقش میشه خصوصا. ببینید باز با اون توضیحی که گفتیم یه مقدار دقت بکنید. پس در آن آنچه گذشت مخصوصا در ماه رمضان، یعنی چی مخصوصا در ماه رمضان؟ الان چه چیز اومد اختصاص پیدا کرد؟ ها ببینید، خصوصا الوجه فی شهر رمضان. تو مثالی که توی موسوعه دیدید اونجا میگفت که احب الفاکهه خصوصا العنب، درست؟ خب اون عنب مفعول به خصوصا بود. حالا مثلا اونجا میگیم اکلت الفاکهه خصوصا فی الجنه فی الحدیقه، دوست دارم میوه رو مخصوصا در باغ. اینجا آیا فی الحدیقه متعلق به خصوصا میشه یا منظورمون اینه که دوست دارم میوه را مخصوصا میوه‌ای که این چنین صفت دارد در باغ است؟ در اینجا میگیم که قصد وجه لازم نیست، مخصوصا در ماه رمضان. یعنی چی؟ مخصوصا قصد وجهی که اون قصد وجه این چنین صفت دارد در ماه رمضان است. باز این نکته رو دقت بکنید، فی شهر رمضان اینجا متعلق به کانه تامه هست. حالا اینجا لازم هم نیست الوج بگیریم، میتونیم نکرم بگیریم، خصوصا وجهی که خصوصا قصد و وجهن فی شهر رمضان که صفتش اصلا بشه. بنابراین باز این نکته مهمی بود، بزرگواران دقت بفرمایند که اینجور موارد توی متعلقه ها دقت بکنید. عرضم این بود که ما توی این جلسه دنبال رابطه های اضافی، بله، مرکب های غیر تام بودیم و یکی از مهمترین مرکب های غیر تام مرکب حالت صفت موصوفیه و اونجای سخت میشه که این جار و مجرورها میان، مثل همینجا. بله، شهر رمضان صفت اون قصد وجهه، میگه قصد وجه لازم نیست مخصوصا در ماه رمضان، یعنی مخصوصا قصد وجهی که این چه این صفت دارد در ماه رمضان است. خب لعدم وقوعهی علا وجهن، یه جار مجرور داریم به خاطر عدم واقع شدن آن بر دو وجه. لعدم متعلقش چیه؟ داره تعلیل چی رو بیان میکنه؟ فیه مامر، خب این که وجه نیاز نیست، معنا درسته. داره میگه چرا گفتیم قصد وجه لازم نیست؟ خب با این توضیح شما متعلقش رو بفرمایید. آقای جمشیدی ها میفرماید که متعلق به فیه مامر هست. سایر بزرگواران، حالا من یک سوال میپرسم، لعدمه میخواد بیاد دلیل واجب نبودن قصد وجه رو بگه یا دلیل این که قصد وجه در ماه رمضان مخصوصا واجب نیست؟ آیا لعدمه میخواد بیاد بگه که چون عدم وقوعی علی وجهین اصلا قصد وجه لازم نیست، یا نه این که اومدیم اختصاص یه خصوصیتی برای ماه رمضان قائل شدیم دلیلش اینه که قصد وجه در ماه رمضان به دو وجه اصلا ممکن نیست؟ ها، بنابراین توضیح متعلقش چی میشه؟ با این توضیح که عرض کردم الان متعلقش چی میشه؟ یه مقدار بیشتر دقت بفرمایید. الان داره لعدم رو دلیل چی میگه؟ الان لعدم رو داره دلیل این که ما یه خصوصیتی برای ماه رمضان در عدم وجوب قائل شدیم ذکر میکنه. اینجا لعدم متعلقش خصوصنه، یعنی باز من عبارت رو بازنویسی بکنم، میگه که جمله اینطور میشه، میگه قصد الوجهه اینطور بنویسم، لا یجب و قصد الوجه خصوصا قصد الوجه فی شهر رمضان لعدمه. خب گفتیم خصوصا تعویلش چیه؟ اخص و حتی اونجایی هم که ما حال میگیریم میتونیم جمله رو تعویل به جمله ببریم. اخص و یعنی واجب نیست، مطلق قصد وجه واجب نیست، مخصوصا قصد وجه تو ماه رمضان. حالا چرا اومدی شما خصوصیت دادی به قصد وجه تو ماه رمضان؟ گفتی مخصوصا. خب شما قبلا توضیح دادی که قصد وجه واجب نیست دیگه، تمام، دلیلش هم اونجا ذکر شده. حالا گفتی نه تو شهر رمضان با خصوصیتی واجب نیست. چرا؟ حالا اون خصوصیت چیه؟ لعدم وقوعی علی وجهین. این خصوصیت باعث شد که ما اومدیم گفتیم مخصوصا تو ماه رمضان واجب نیست. دلیل اختصاص خاص، یعنی دلیل خاص شدن قصد وجه ماه رمضانه، نه دلیل عدم وجوب مطلق قصد وجه. لذا این لعدم متعلقش خصوصنه. لعدم وقوعهی علی وجهین، علی وجهین متعلق به چیه؟ به وقوع دیگه، این ساده است. خب حالا وجهین منظورمون چیه؟ وجهین منظور از وجهین چیه؟ وجوب و ند. بله، میگه که ما قصد وجه رو، قصد وجه یعنی چی؟ یعنی که الان نیت کنیم آیا این واجب است یا حرام است. اینی که قبلا توضیح دادیم که اصلا چنین چیزی در نیت معتبر نیست. حالا مخصوصا تو ماه رمضان که اصلا معتبر نیست. خب چرا شما گفتی مخصوصا تو ماه رمضان؟ چون اصلا تو ماه رمضان امکان نداره که شما بخوای قصد استحباب بکنی، باید فقط قصد وجوب باشه، چون طرف دومی نداره. لذا چون طرف دومی نداره نمیشه به نیت وجوب یا استحباب انجام داد و حتما باید به نیت وجوب انجام داد، دیگه اصلا مسئله قصد وجه دیگه اصلا مطرح نمیشه. لذا تو ماه رمضان که به طریق اولا واجب نیست. این تبیین این یه پاراگراف. خب ما هرچی میخواستیم سریعتر رد بشیم، ولی نکات مهمی اینجا داشت که مجبورش معطل بشیم. یک ساعت ما تموم شد، میخواستم پاراگراف بعدی هم بخونیم، اونجا هم نکات خوبی داریم که فرصت نشد. حالا انشاءالله جلسات آینده ادامه. حالا من با سعی میکنم که یه متن دیگه ای رو در اختیار دوستان بگذارم، البته این متن رو هم تموم بکنیم، نکات خوبی داریم در این متن هم. حالا تا ببینم جلسه آینده، شاید متن جدید رو برای دوستان ارسال کردم. خب بزرگواران، اگر که نکته سوالی هست در خدمتتون هستم. بله، میکروفون هم اگر میخواد وصل کردم میکروفون دوستان رو، اگر نکته دارن بفرمان، و الا انشاءالله فردا شب هم همین ساعت انشاءالله جلسه رو ادامه میدیم و جلسه آخرمون هم میشه سه شنبه شب انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.